بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از وجوهی که بهش تمسک شده برای صحت عقود فضولیه، روایاتی است که وارد شده در باب نکاح فضولی در عبید و احرار و دلالت کرده بر اینکه نکاح فضولی صحیحه با اجازه، و اجماع هم بر این معنا قائم شده. برای استدلال به این روایات وجوهی در تقریبش هست، استدلال به روایات براش وجوهی هست در تقریبش. یکی همینی که شیخ اعظم بیان فرمودند و اون استدلال به اولویت، که این وجه عام و همه روایات داله بر صحت فضولی را شامل می شود و همینجور همه روایاتش را. ایشون می فرماد استدلال اینجور استدلال شده که نکاح فضولی با اینکه امر در فروج شدیده، وقتی با اجازه صحیح می شود در اموال به طریق اولا با اجازه صحیح می شود. این اولویتیه که بهش استدلال شده برای صحت عقود فضولیه، و این همه روایات فضولی را شامل می شود، کما اینکه اجماع را هم شامل میشه. اشکال فرمودن شیخ اعظم به اینکه نمیتونیم به این روایات تمسک کنیم، برای اینکه ظاهر میشود از یک روایتی که در رد عامه آمده که عامه فرق گذاشتن بین وکالت در باب نکاح و وکالت در باب بیع و غیر اون از عقود، و اونجا عامه آمدن گفتن در باب نکاح به محض عزل موکل، وکیل عزل می شود، نکاح هم در نتیجه باطله. اما در بقیه عقود به محض عزل وکیل عزل نمی شود، بلکه عزلش احتیاج به اعلام دارد. و این عامه تعلیل فرمودن حرفشون را به این که المال له عوض و البضع لیس له عوض. شیخ می‌فرماد از این روایتی که در رد عامه به فرق آمده، فرق اونا اینه، رد کرده روایت این فرق را به این که امام فرمود ان نکاح احرا و اولا بالاحتیاط. شیخ از این عدم حرف امام و جمله امام استفاده فرمودن، مکاسب بی متعرض شده قضیه را، حال من دارم از اونجا نقل میکنم، متعرض شدن که این ازش در میاد که اگر بی صحیح باشد به طریق اولا نکاح صحیحه، و اما اگر نکاح صحیح باشد این دیگه اولویت ندارد که بی صحیح باشد. از این جمله که در روایت هست، روایت اینه: سبحان الله ما اجور هذا الحكم و افسده. اینی که اینا آمدن در بیع گفتن عزل وکیل با اعلامه، در نکاح گفتن به محض عزل منعزل می شود. حضرت فرمود ما اجور هذا الحكم و افسده، ان النكاح احرا و احرا ان یهتات فیه و هو فرجون و منه یکون الولد. او سزاوارتر به احتیاطه، چون هم باب فروجه هم ولد به وسیله او پیدا می شود، بعد داستانی رو نقل کردن از امیرالمومنین سلام الله علیه که در اونجا حضرت در باب نکاح شرط انعزال را اعلام می داند، وکیل نکاح هم ینعزلو بالاعلام نه به محض از این. اشکال شیخه، شیخ می فرماد از این روایتی که در رد فارقین به نکاح و بی آمده برمیاد که نکاح اولای به صحت است از بیع، بنابراین اگر در نکاح صحیح شد نمیتونیم بیایم بگیم در بیع هم صحیح. بله اگه در بیع صحیح شد نکاح به طریق اولا صحیحه. این کلام شیخ قدس سره مورد اشکال و مناقشه قرار گرفته. جل محشین بر بیع شیخ، اگر نگم همشون، به فرمایش شیخ اشکال کردن. یک اشکال اینه که این روایت ندارد که نکاح اولای به صحت از بیع. اون چه در این روایت آمده اینه که نکاح اولای به احتیاط از بیع، بیش از مسئله احتیاط رو ندارد، نکاح اولای به احتیاط. یعنی اگر شما آمدید و میگید بیع بل اعلام منعزل می شود، پس در باب نکاح هم احتیاط کنید بگید بل اعلام منعزل می شود. اما حالا کیفیت احتیاط چیه؟ در روایت نیومده. مسئله صحت هم در روایت نیومده. بیش از این ندارد که نکاح اولای به احتیاط است. بنابراین چگونه شما آمدید و میگید بیعش با اعلام عزل منعزل می شود، ولی نکاح که اولای به احتیاطه میگید نه به محض عزل منعزل می شود؟ این بیش از این را نداره. این کجاش دارد که نکاح اولای به صحت است از او؟ این یک شبهه‌ای که به شیخ شده است. شبهه دومی که به شیخ اعظم قدس سره شده این که اصلا این روایت در مقام بیان رد عامه است و میخواد حرف اونها رو رد کند، منتها با زبان تقیه داره حرف اونها رو رد میکند. اونا بین نکاح و بین بیع فرق گذاشتن، برای اینکه گفتن در بیع عوض هست، یعنی با قیاس و استحسان درست کردن، گفتن به وکیل با اعلام در بیع منعزل می شود، لأن للبیع عوضون، برحال چیزی گیر موکل میاد. اما در نکاح به محض عزل میگن امام در اینجا در مقام بیان و رد اونا بوده با زبان تقیه. وقتی با زبان تقیه باشه نمیشه چیزی ازش در آورد. شاهد بر این که با زبان تقیه است این که حضرت حکم را بیان نکرده، رفته سراغ احتیاط، فرموده احتیاط اینه، در حالتی که امام مبین احکام شرعی است. اگر میخواست حکم رو بیان کنه راحت میفرمود که بله در هر دوی اینها با اعلام منعزل میشود، نه با یکی با اعلام و یکی با عزل. اینی که حضرت تمسک به احتیاط فرموده، با اینکه احتیاط مال کسی است که جاهل به حکم باشد نه عالم به حکم، مثل امام معصوم سلام الله علیه، این دلیل بر این که حضرت به زبان تقیه داره رد میکنه حرف اونها را. وقتی زبان شد زبان تقیه، در دلالت مطابقیش تقیه حجت نی، در دلالت التزامیش هم حجت نیست. پس برفض این اولا به ان یحتاط بفهموند که بیع نکاح اولای به صحت از بیع و دلالت کنه بر حرف شیخ، اما باز معتبر نی، بر اینکه زبان تقیه است. زبان تقیه در دلالت مطابقش که حجت نبوده، در دلالت التزامیش هم حجت نیست و نمیتونید از این هو احوت اون اولویت را شما بهش تمسک کنید. اگر قبول کردین دلالت بر اولویت میکنه. پس اشکال اول این بود که اصلا در روایت بحث صحت مطرح نیست، بس احتیاط مطرحه. اشکال دوم اینه که بر فرض بگید دلالت میکند، چون این احتیاط زبانش زبان تقیه است، در دلالت مطابقش حجت نیست، در دلالت التزامیش هم حجت نیست. شاهده بر این که زبان تقیه است اینی که حضرت سراغ احتیاط رفته در رد حرف اونا، نرفته سراغ بیان حکم واقعی. بله در زیلش یه قضیه ای را از امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلین نقل فرموده، اون هم برای این که اینا قبول دارن اقضاکم علی، چون همون عامه هم قبول دارن که امیر المؤمنین در قضاوتهاش صائب بوده، اقضاکم علی، و خودشون این را نقل کردن که علی در قضاوت از همه بهتر قضاوت میکنه. اینو نقل کرده است برای رد و حرف اونها به عنوان اقضاکم علی و حکم قضیه را بیان کرده. اینم وجه دوم اشکال. وجه سوم اشکال اینی که حضرت فرموده است نکاح اولای به احتیاطه، لکن طریق احتیاط بیان نشده. وقتی طریق احتیاط بیان نشده، قاعده احتیاط اینه که در باب اسباب یک مسبب ها و عقود، در باب اسباب عقود و معاملات، اگر یک عقدی یک مسببی اهمیت دارد از این جهت که اگه واقع نشود مفاسد زیادی برش بار می شود، و عقد دیگری مسببش به این قدر از اهمیت نی، اگر واقع نشود مفاسدش کمتره. ما دو تا سبب داریم، دو تا عقد داریم و دو مسبب. یک عقد است که مسببش اگه واقع نشود مفاسدش خیلی کثیره است و این میشه عقد برای اهم. یک عقد داریم که مسببش اگه واقع نشود مفاسدش اونقدر نی، به قدر اون یکی نی، کمتر از اون یکی. دو تا عقد اینجوری رو فرض کنید، دو مسبب اینجوری و دو عقد اینجوری، دو سبب. در اینجا اگر ما نسبت به شبهه حکمیه کلیه شک کردیم که فلان سبب سببیت برای عقد اهم دارد یا ندارد، شک کردیم فلان شرط معتبره، فلان قید معتبره، تا بگیم وقتی ندارد اون اهم، اون مسبب تحقق پیدا نمی کند، یا نه شرط نیست تحقق پیدا کند. شک کردیم نسبت به مسبب اهم در تحقق و عدم تحققش از راه شک در دخالت شیعی در سبب به عنوان شبه حکمیه. در اینجا قاعده اقتضا می کنه، احتیاط اقتضا می کند که ما بگیم این شیء دخیل هست یا بگیم این شیء دخیل نیست. به عبارت اخرى احتیاط اقتضا می کنه ما امر را در سبب بر سهولت بدانیم یا امر را در سبب بر صعوبت بدانیم. اگر یک شیء مسبب ما اگر انجام نگیرد مفاسدش خیلی زیاده، حالا شک می کنیم که فلان شیء در سبب دخالت داره یا ندارد، اگر احتیاط کنیم بگیم ندارد، مسبب واقع می شود، حکم به وقوع می شود، اون مفاسد بار نمی شود. اگر بگیم دارد مسبب واقع نمی شود و اون مفاسد تحقق پیدا می کند، اینجا احتیاط و سهولت اقتضا می کنه بگیم فلان شی دخالت دارد یا بگیم ندارد. من تکرار می کنم تا تو ذهنتون مطلب روشن بشه. در سببی شک کردیم، این سبب یک مسببی دارد که اگر اون مسبب نیاد مفاسد کثیره میاد، اگر بیاد مفاسد کثیره نمیاد. حالا ما در یک امری نسبت به سبب او شک کردیم که دخیل یا دخیل نی، فرضاً عربیت مثلا دخیل یا دخیل نی، اینجا قاعده احتیاط اقتضا میکنه بگیم عربیت دخیله، پس با فارسی صحیح نیست و اگه با فارسی خونده بشد اون مفاسد بار میشود. یا نه اقتضا میکند بگیم عربیت معتبر نی، معتبر نی، برای اینکه جلو اون مفاسد رو چیکار کنیم بگیریم. پس اگر یک سببی مسببی دارد که عدم تحققش مفاسد کثیره دارد، شک که در سبب کردیم، احتیاط اینه این شک رو الغا کنیم و بگیم این امر در سبب دخالت نداره. ولی در اون امری که اون مسببی که به این قدر از اهمیت دی، مطلب چجوره؟ مطلب به عکسشه. در اون مسببی که این قدر از اهمیت نیست، اگر شک کردیم که دخالت داره یا دخالت ندارد، قاعده اینه بگیم دخالت دارد. حالا که این شد، میایم اینجا، ما یک بیع فضولی داریم و یک نکاح فضولی. ما شک میکنیم نکاح فضولی صحیح یا صحیح نی. برای جلوگیری از مفاسد بسیار زیاد باید بگیم که چی؟ باید بگیم که فضولی صحیح هست. مفاسد زیاد باید بگیم فضولی صحیح هست. خب اگر در اینجا اومدید گفتید فضولی صحیحه، برای اینکه اون مفاسد زیاد رو جلوش رو بگیرید، در مفاسد کم هم بیاید چیکار کنید؟ بیاید بگید صحیح هست، تا باز جلو یه مقدار مفاسد گرفته شود. اما به عکسش، اگر در بی گفتید صحیحه، دیگه دلیل نی بر اینکه در نکاح بگید چی؟ صحیحه. بنابراین وقتی باب نکاح اهمه، احتیاط اقتضا می کند که اگر ما در بی گفتیم صحیح هست، نمیتونیم بگیم در نکاح هم چجوره؟ صحیحه. اما اگر در نکاح گفتیم صحیحه، جلو اون مفاسد رو گرفتیم، در اون امر اهم گفتیم معتبر نیست، در امر مهم به طریق اولا معتبر نیست. بنابراین این اشکال مرحوم شیخ اعظم به این اولویت وارد می و اینا جوابهای سگانه است که در کلمات محشین دیده می شود و اشکال ایشون غیر وارد. این یک تقریب استدلال، تقریب استدلال به اولویت که در تمام روایات راه دارد. تقریب دوم تمسک به دو روایت زراره است که در باب نکاح عبد بلا اذن سید آمده. دو روایت است از زراره در نکاح عبد بلا اذن سید. این دو تا روایت که سیدنا الاستاذ سلام الله علیه اینجا در کتاب البیعشون نقل فرمودن، صفحه 152 جلد 2، یکیش اینه: صحیحه زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن مملوک تزوج بغیر اذن سیده، روی زن گرفت بی اجازه سیدش، فقال ذاک الى سیده ان شاء اجازه و ان شاء فرق بینهما. قلت اصلحك الله ان الحكم ابن عتيبه و ابراهیم النخعی و اصحابهما یقولون ان اصل النکاح فاسد ولا تحل اجازه السيد ولا تحل اجازه السيد له اونا میگن اصلا نکاح فاسده و اجازه سید هم درستش نمی کنه. فقال ابو جعفر علیه السلام انه لم يعص الله انما عصى سيده فاذا اجازه فهو له جائز. این روایت در وسائل الشیعه کتاب النکاح ابواب نکاح عبید و اماب باب 24 حدیث 1 این پاورق مفصل نوشته. این یه روایت. روایت دیگر باز از زراره، انا ابی جعفر علیه السلام قال سألته ان رجل تزوج عبده امرأة بغير اذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه قال ذلك لمولاه ان شاء فرق بينهما و ان شاء اجاز نکاحهما. الى ان قال فقلت لابي جعفر عليه السلام فانه في اصل النكاح كان عاصيا. فقال ابو جعفر عليه السلام انما اتى شيئا حلالا وليس بعاص لله انما عصى سيده ولم يعص الله ان ذلك ليس كاتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عده واشباهه. این دو تا روایه. خب این دو تا روایت مربوط به نکاح عبد است بدون اذن سید. برای استفاده عمومیت از این دو تا روایت دو راه وجود دارد. یکی این که بگیم وجهه سوال مربوط به عقد بدون اذن من له الاذن، اصلا سوال مربوط به عقد بدون اذن من له الاذن، وجهه سوال اینه، بنابراین جواب هم میاد روی وجهه سوال. بگیم جهت سوال این بوده، خط مشی سوال این بوده، وجهه سوال نکاح بدون اذن است. روایت رو ببینید. سألته عن مملوك تزوج بغير اذن سيده. این معلومه در نظرش سید و مملوک مطرح نی، وجهه سوال اینه بدون اجازه من له الاذن آمده چیکار کرده؟ آمده کاری را انجام داده. حضرت جواب داد که مانعی ندارد، ان شاء اجازه و ان شاء فرق بینهما. این یک جهت که بگیم وجهه سوال اینه. شبیه این که میگه رجل شک بین الثلاث و الاربع، امام جواب میداد فلیبن علی الاربع، معلوم است در اونجا وجهه سوال شک بین سه و چاره، یا رجلی که شک بین سه و چار، وجهه سوال سه و چاره، رجل خصوصیتی نداره. اینجا هم بگیم جهت سوال اینه. وجه دوم به عموم علت تمسک کنیم که این اولا و ازهر از وجه اوله. بگیم در هر دو تا این روایت آمده که چون عصیان خدا نیست، نکاح لیس به باطل من رز، عصیان سیده، عصیان سید منوط به اجازه است. ببینید در روایت اول اینجور داشت، انه لم یعص الله انما عصى سیده فاذا اجازه فهو له جائز. عصیان خدا که نکرده، که خدا که این نکاح را حرام نکرده، مثل نکاح در عده یا نکاح زوجه غیر، عصیان که نکرده در نکاح، عصیانش نسبت به سیدشه. وقتی سید اجازه داد یقع و صحیحا. یا در روایت دومی هم داشت، ولیس به عاصن لله انما عصا سیده ولم یعص الله. پس ازش در میاد از عموم علت، هر کجا که عصیان خدا نباشد بلکه عصیان مخلوب بنده خدا باشد، یقع و صحیحن محتاجن الال فضول. عموم علت این رو میگه. اگر یک کسی بی اجازه مالک مال مردم رو فروخ، لم یعص الله و انما عصا کی؟ مالک را. معیار این عصیان خدا نباشد. وقتی عصیان خدا نبود ولو عصیان دیگران باشد، با اجازه دیگران یقع و سیه. عموم علت دلالت می کند بر این که مطلق عقد فضولی صحیح. لا یقال، روایت برای ما مفهوم نی، معلول برای ما مفهوم نی، علت هم برای ما مفهوم نی. روایت از نظر علت نامفهوم برای ما و مجمل برای ما. چرا؟ برای اینکه عبد بلا اذن سید عاصی خداوند است. چجور فرموده؟ لم یعص الله. لا یقال العلت مجمله فکیف یتعدا منها الى غیرها. از آن خودش سرش بی کلاس، خونه کت خدا راش نمیدادن سراغ چیه میگرفت؟ ده راش نمیدادن سراغ خونه کت خدا رو میگرفت. اصلا این خودش، این علت خودش نامعلوم مجمله. لم یعص الله یا عصى الله، عبدم عصى الله، برای اینکه مخالفت کرده امر مولا را. خب این وقتی مخالفت کرده امر مولا را، عصیان کرده خدا را، چون مخالفت مولا طبق شرع لا یحل همه از باب تصرف در مال غیر، اومده بی خودی در خودش تصرف کرده، عصیان خدا. هم بدون اجازه مولا کاری کردن معصیت، عبدن مملوکن لا یقدر علا شی. چجور روایت میگه لم یعص الله؟ عصى الله از باب تصرف در مال غیر، عصى الله از باب اینکه عبد خودش هیچ کاری بی اجازه مولا حق نداره انجام بده. خب باشه عاصی، اینکه سبب نمیشه که او عاصیه. روایت به چجور؟ مستشکل میگه روایت مجمل، علت مجمل. جواب اینه نه، علت مجمل نی، برای اینکه روایت ناظر به این است که نهی و عصیان بخوره به خود عقد. کل عقدی که خود عقد به ما هو هو عصیان الله تعالی، این عقد یقع باطلا من رأس. اما اگر عقدی به ما هو هو عصیان الله تعالی نیست، به تحت یک عنوان عرضی عصیان الله تعالی شده، یعنی تحت عنوان تصرف در مال غیر، تحت عنوان این که عبد بی اجازه مولا نمیتونه کار را انجام بدد، اونو نمیگد. روایت ناظر است به عصیان الله به ما هو هو، و نکاح العبد به ما هو هو عصیان الله نیستش. وقتی عصیان الله نیستش، نکاح العبد به ما هو هو، مطلب تمام میشه و درست. شاهدش من این که امام تنذیر فرمود، امام در اون روایت دوم دارد انما عصا سیده، از مثال شاهد بر مطلبه، انما عصا سیده ولم یعص الله، ان ذلك ليس كاتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عده و اشباه. نکاح در عده نهی به خودش خورده، پس مراد از عصیان الله اونیه که نهی به خود عقد خورده باشد به ما هو هو، مثل جمع بین الاختین، مثل نکاح در عده، مثل نکاح زن شوهردار. اینا نهی به خودش خورده است. وقتی نهی به خودش خورده موجب بطلان می شود. یا مثل نکاح محارم، حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم، اونجا نهی به خود عقد خورده، اونا میشه باطل. بنابراین این روایات یا از باب وجهه سوال و خط مشی سوال دلالت میکنه، هم از راه خط مشی سوال هم از راه عمومه علت، از هر و اقرب این دومیه که از باب عموم علت باشد. حالا تا بقیه روایات نکاح.